بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعم ینبغی ایراد و تناقض علی من حکم هناک بعدم النفوذ و حکم فی البیعه باللزوم و عدم الحاجت الی الاجازه، فإن القصد الی انشاء یتعلق بمعین هو مال المنشی فی الواقع من غیر علمه به ان کان یکفی فی طیب النفس و الرضا المعتبر فی جمیع انشاءات الناس المتعلق به اموالهم وجب الحکم به وقوع العتق، و این اعتبر فی طیب النفس المتعلق به اخراج الاموال عن الملک العلم به کونهی مالا له ولم یکفی مجرد و مصادفت الواقع وجب الحکم به عدم لزوم البیع، فالحق ان القصد الى الانشاء المتعلق بمال معین مصحح للعقد بمعنى قابلیته للتأثیر ولا يحتاج الى العلم بكونه مالا له، لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الانشاء، ثم ان كان ذلك الانشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا کفت الاجازه کما فی العقود و الا وقع الانشاء باطلا کما فی الایقاعات. بحث بر سر این بود که هرگاه انسان عقیده داشت مال مال غیره، برای غیر فروخت، ثم کش شد که این مال مال خودشه. مرحوم شیخ در آخر فرمودن در این که همچه معامله ای صحیح هست جای بحث نیست، فقط بعد از آنی که متوجه شد مال مال خودشه باید اون بیعی را که قبلا انجام داده است اجازه بکنه. منتها بعضی ها گفته بودن احتیاج به اجازه نداره، بلکه صرف همین که کشف خلاف شد کافی است برای لزوم و صحت عقد، زیرا منشی خودش بوده، وقتی منشی خودش بود لا معنا لاجازت نفسه، و ثانیاً اگر نقل مال معین کافی باشد برای قصد نقل مال به عنوان انه ماله دیگه احتیاج به اجازه نیست، و اگر کافی نباشد باید بگیم بی باطله. این خلاصه حرف این آقا بود که شیخ این حرف را رد فرمودن. منتها دیروز در ضمن بحثشون فرمودن در مثل ایقاعات، در مثل طلاق، در مثل عتق، اگر کسی مغرور شد و عبد خودش را به تصور این که مال غیر هست از جانب خودش آزاد کرد، ثم معلوم شد که این عبد خودش بوده است، فرمودن این عتق باطله، یا زوجه خودش را به تصور این که زوجه غیر است مطلقه کرد و بعد معلوم شد زوجه خودش بوده است، این طلاق باطله. شیخ می‌فرمایند بین حکم به بطلان طلاق در همچه جاهایی و بین حکم به لزوم بی در صورت کشف خلاف بشود این تناقضه، نمی شود بین این دو جمع کرد. اگر طلاق باطل است الا ولابد باید بی هم لازم نباشه، و اگر بی لازم بود الا ولابد باید طلاق هم صحیح واقع بشود. به چه بیان؟ به این بیان که میگیم این آقایی که بی رو روی این مال انجام داد و انشاء عقد کرد، اگر نقل مال معین کافی باشد برای اخراج مال از ملک خودش، پس قهرن در عتق و طلاق هم یه همچه حرفی باید بزنیم. صرف این که طرف زن معین یا عبد معینی را حکم ایقاع روش انجام داد کافی باشد برای مطلق شدن و برای عتقش. و اگر بگویید نه، صرف نقل مال معین کافی نیست برای اخراج مال از ملک آدم، چون اخراج مال وقتی است که طیب نفس باشه و طیب نفس وقتی است که بدانم این مال مال من است و از ملکم خارج می شود. تا ندانم این مال ملک من هست، به صرف این که عقدی روی این مال واقع ساختم، ملک از ملکیت من خارج نمی شود. پس حق این است که ما بیاییم بگیم اگر کسی یقین داشت مال مال غیر است و فروخت و ثم کش شد که این مال مال خودش هست، این عقدی را که انجام داده است عقد صحیحه. اما عقد صحیحی است که هنوز مال از ملک خودش خارج نشده. صحیح بودن این عقد به این نحو است که اگر اجازه داد نقل و انتقال خارجی هم محقق می شود و الا تا اجازه نداده است نقل و عشبت که انتقال خارجی محقق نمی شود. پس نقل و انتقال خارجی مسئله ایست و صحیح بودن عقد مسئله دیگری است. ما میگیم اگر روی مال عقدی واقع کرد ثم کش شد که این مال مال خودش بوده است، عقدی را که انجام داده است صحیحه، مثل عقد فضولی. اما هر عقد فضولی احتیاج به اجازه دارد، اینجا هم این عقد احتیاج به اجازه دارد. شیخ میگن از این مطلب یک مطلب دیگر هم روشن میشود و اون مطلب اینه، این که ما میگیم اعتبار دارد طیب نفس مالک و طیب نفس در وقتی است که بداند این مال مال خودش هست و این به منزله اجازه هست، معلوم می شود این عقد کل عقد الفضولی است، نه اینکه این عقد مثل عقد به خیار باشد. در واقع طرف که می تواند اجازه بکند و می تواند رد بکند، این اجازه و رد عین اجازه و رد در عقد فضولی است، نه مثل خیار فسخ و امضا در عقد به خیاره. چون در عقد به خیارن اون زمانی که عقد واقع شد نقل و انتقال حاصل شده، منتها بقاء العقد متزلزله، می شود جلو بقاء را گرفت، می شود جلو بقاء را نگرفت و عقد را ادامه داد. در اونجا خیار میگن ملک و فسخ العقد، در واقع عقدی انجام شده است، نقل و انتقالی انجام شده است، بنده می توانم اون نقل و انتقالی که انجام شد اون را برهم بزنم. و لذا میگن نمایی که از زمان عقد تا زمان فسخ حاصل شده است نما مال مشتری است. اما در عقد فضولی و در مسئله ما اصلا نقل و انتقال حاصل نشده. نقل و انتقال وقتی حاصل می شود که بدانم این مال مال من است و وقتی دانستم این مال مال من است بیام و او را اجازه بکنم و امضا بکنم. و به عبارت دیگر اینجا حدوثاً متزلزل است، اما در عقد به خیار بقاءً متزلزله. حدوثاً متزلزل یعنی هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته. پس این که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم ملا اسدالله تستری. این دو بزرگوار نظر شریفشون این است که این مثل بیع بخیار هست و همون طوری که در بیع بخیار قاعده نفی ضرر خیار را برای طرف اثبات می کند، اینجا هم قاعده نفی ضرر خیار را اثبات می کنه. می گیم حرف شما را قبول نداریم اما دلیل شما را قبول داریم. ما هم می گیم حدیث نفی ضرر برای این آدم حق الاجازه را ثابت می کنه، اما این حق الاجازه ثابت بودن معناش خیار فسخ نیست. در خیار فسخ ضرری که از ناحیه سمن یا مسمن متوجه این آدم میخواد بشود، اون ضرر را با خیار جبران میکنیم، چون جنس معیوبه، چون جنس مغبونه، چون جنس شرطی باش همراه بود که شرط انجام نگرفت، پس تمام ضررها یا به سمن برمیگردد یا به مسمن برمیگردد. اما اینجا ضرر به خود عقد برمیگردد. اگر روی مال من عقدی واقع شد و من از عقد بی خبر بودم، بی اطلاع بودم، اگر من ملزم باشم به این عقد ترتیب اثر بدهم، این ملزم بودن من تضرر، ضرر جبران می شود این ضرر، با این که میگیم طرف حق اجازه دارد و حق رد دارد. پس در واقع اینجا این اجازه هست نه این که خیار فسخ باشه. فرمودن مسئله چهار صورت داره: گاهی برای خودش میفروخت در حالی که میدانست مال خودشه و معلوم شد مال غیر بوده، گاهی برای غیر میفروخت به تصور این که مال خودشه، و گاهی عقیدهش این است که این مال مال خودش نیست و میفروشد اما للغیر، که این مسئله بود، و میفروشد اما لنفسه، بنده تصورم این است کتاب مال زیده اما کتاب زید را برای خودم میفروشم به تصور این که مال زید است و تصرف من تصرف غاصبانه است. بعدن کشف خلاف میشود و معلوم میشود کتاب مال منه. میگن همه ی ادله ای کتاب حال خوندیم و با این ادله عقد فضولی را تصحیح کردیم، همه ی اون ادله اینجا جاری است. می توانیم بگیم عقدی واقع شده است، طرف اهلیت برای انشاء عقد داشته است، قصد جدی هم داشته، بنابراین چرا بی واقع نشود؟ و حالا هم که کشف خلاف شد دیگه احتیاجی به اجازه کردن هم نداره. حتی اگر ما در بیع فضولی قائل به فساد بیع فضولی بشیم، در این صورت باید بگیم این بیع صحیحه، چون در بیع فضولی ادله میگفت لا تبع ما لیس عندک، چیزی را که مالک نیستی نفروش، و اینجا این آدم چیزی را که فروخته است مالک بوده، برای خودش هم فروخته، ولو عقیدهش این بود که مال مال غیر هست، اما علا ای حالن روایاتی که نهی می کرد از بیع مالیس انده شامل این مورد نمی شود. پس مطلقا باید بگیم این بیع صحیحه، الا این که فساد بیع فضولی را از باب قبح تصرف در مال مردم بدانیم، بگیم چون تصرف در مال مردم قبیح است، این قبح سرایت کرده و این معامله را باطل کرده. اگر علت بطلان قبح تصرف باشد، تصرف من اینجا در مال قبیحه، ولو مال در واقع ملک منه، ولو برای خودم فروختم، اما وقتی من عقیده داشتم که این مال مال غیر هست، پس تصرف من در این مال می شود تصرف در مال غیر و این قبیحه. اون علت قبح اینجا هم هست. پس اگر علت فساد قبح تصرف باشد، اینجا رو هم باید بگیم فاسده و الا باید بگیم اینجا صحیحه. این چند خط رو عنایت بفرمایید. نه ینبغ تناقض، بله میتونیم بگیم تناقض هست بین این که ما حکم به لزوم بیع در اینجا بکنیم و حکم به فساد عدل. نعم ینبغ ایراد و تناقض، اشکال تناقض رو میشود وارد کرد. علا من حکم هناک به عدم نفوذ، بر کسی که در عتق و همچنین در طلاق حکم کرده است به فساد، گفته است طلاق اینجوری و عتق اینجوری، یعنی آدم زن رو مطلقه کند به تصور این که زن غیره و معلوم بشود زن خودش بوده است، اینجا حکم بکند به عدم نفوذ طلاق، اما در بی حکم کند به لزوم و حتی احتیاج به اجازه هم نداشته باشد، این تناقضه. و حکم فی البیع باللزوم و حکم به عدم الحاجت الى اجازته، گفته است که این تناقضه. چرا؟ فان القصد الى انشاء يتعلق بمعین، اگر قصد به انشائی که این انشاء متعلق است به مال معین، مال معین را دارد قصد انشاء می کند، که این مال معین مال منشی است، اما در واقع مال منشی است، ولی خود منشی نمی داند این مال مال اوست، فقط دارد قصد انشاء روی مال می کند، نه به عنوان انه مالون، که هو مال المنشی فی الواقع من غیر علمهی به، بدون این که منشی بداند این مال مالشه. اگر انشاء مال معین برای طیب نفس کافی باشد، برای رضا کافی باشد و بگوییم این عقد لازمه، ان کان این انشاء نقل مال معین یکفی فی طیب نفس، برای تحقق طیب نفس کافی باشه و برای تحقق رضایی که در هر انشائی لازم هست کافی باشد، و رضا المعتبر فی جمیع انشاءات الناس، که المتعلق به اموالهم، انشاءاتی که متعلق به اموال مردم هست. اگر انشاء مال معین بس باشه، دیگه لازم نباشد رضایت به مال خودش، این لازم نباشه، اگر این کافی باشد وجب الحکم به وقوع العتق، باید بگیم عتقم واقع میشه. چه فرق است بین مال و بین عبد؟ این عتق روی عبد معین واقع شده و انشاء روی عبد معین بس است برای تحقق متعلق. اما اگر این حرف را نزدیم و ان اعتبر فی طیب نفس المتعلق به اخراج الاموال عن الملک، اگر طیب نفس به اخراج مال از ملک آدم، اگر این طیب نفس درش معتبر باشد، العلم به کونهی مالن له، باید بداند این مال مالش هست تا طیب نفس محقق بشه، تا نداند این مال مالش هست طیب نفس محقق نمی شود. ولم یکف مجرد و مصادفت الواقع، صرف این که به حسب واقع این نقل مال معین با مالش مصادف شده است، این کافی نباشد. اگر این حرف را زدیم وجب الحکم به عدم لزوم البیع، باید بگیم بیع لازم نیست و احتیاج به اجازه دارد، چون طیب نفس اینجوری حاصل نشده است. فالحق ان القصد الى الانشاء المتعلق بمال معین، قصد انشائی که متعلق به مال معین هست، این قصد مصحح بیع هست، اما چه صحتی؟ صحت واقعی یا صحت تأهلی؟ صحت تأهلی، یعنی اگر اجازه داد می شود صحیح واقعی. فالحق ان القصد الى الانشاء المتعلق بمال معین، قصد انشائی که این انشاء متعلق است به مال معین، لا به عنوان انه مالون بلکه مال معین، این قصد مصحح للعقد، عقد را تصحیحش میکنه. اما تصحیح عقد معناش این نیست که این عقد لازمه، به معنا قابلیت حیل تأثیر، این عقد قابلیت دارد برای تأثیر. ولا یحتاج الالعلم به کونهی مالن له، در قابلیت تأثیر احتیاجی نیست که بدانم این مال مال من هم هست. اما در این حال که این صحت تأهلی دارد، چه وقت خروج و اخراج واقعی انجام میگیره؟ وقتی بدانم این مال مال من است. لکن لا یکفی ذلک، صرف این که من قصد انشاء به مال معین کردم، قصد انشاء به مال معین، لا یکفی فی تحقق الخروج عن ماله، کافی نیست که مال از ملک من هم خارج بشود به مجرد الانشاء، به صرف این انشاء نه، وقتی خروج حاصل میشه که بدانم این مال مال من است و راضی باشم. انشاءالله که روشن شد. ثم ان کان ذلک الانشاء، این انشائی که صحت تأهلی دارد، اگر از اون انشاهایی است که یقبل اللزوم، بعدن هم میتواند لازم بشه ولو الان لازم نیست، اما یقبل اللزوم به لحوق رضا، بعدن هم رضا بهش ملحق بشود، لازم میشود. اگر از این عقود بود، یعنی بیع بود، کفت الاجازه، اجازه بعد کافی است، ولی اجازه را میخواد، کمافل عقود. و الا اگر باید رضا همزمان باشه، همزمان نبود واقع نمی شود. و الا وقع الانشاء و باطلا، انشائی که با طیب نفس نباشد، این انشاء باطل است، کمافل ایقاعات. ثم انه ذکر مما ذکرنا فی وجه الوقوف علی الاجازه، این که ما گفتیم محتاج به اجازه هست، وجهش روشن شد که این از باب اجازه ی عقد فضولی است، نه از باب حق الخیار. ان هذا الحق للمالک من باب الاجازه، این از باب اجازه است که در عقد فضولی میاد، لا من باب خیار الفسخ، از باب خیار فسخ نیست. فعقده متزلزل من حیث الحدوث، این عقدی که اجازه نیامده است حدوثاً متزلزله. حدوثاً متزلزله است یعنی چه؟ یعنی هنوز نقل و انتقال انجام نگرفته. کی نقل و انتقال انجام میگیره؟ وقتی اجازه بدهد. متزلزل من حیث الحدوث، اما در خیار به فسخ عقد متزلزل است از حیث بقا، یعنی نقل و انتقال انجام گرفته، تیب نفسم بوده، واقعا هم مال ملک مشتری است، اما برای دفع ضرر میتواند با یه عقد را برهم بزند، اما عقدی که منعقد شده است. پس بین این دو فرقه. لل بقا کما قواه و بعض و من قارب عصرنا، نه این که از باب خیار باشد، کما این که صاحب جواهر این از باب خیار بودن را تقویت کرده اند. من قارب عصرنا شیخ اسدالله تستریس و تبعه بعض و من آسرنا، بعضی ها هم از شیخ اسدالله تبعیت کرده اند، که منظور صاحب جواهر رضوان الله علیه باشد. معللن اینها علت آورده اند، گفته اند از باب خیار است نه از باب اجازه، معللن به قاعده نفی ضرر، گفتن ما خیار را با نفی ضرر اثبات میکنیم، اینجا هم با نفی ضرر میگیم اجازه باید باشه، ولی جواب میدیم، میگیم نفی ضرری که در خیار هست غیر نفی ضرری است که در اینجاست. نفی ضرر در خیار یا به سمن برمیگرده یا به مسمن، اما اینجا نفی ضرر به چی برمیگرده؟ به اصل العرض، به خود نقل و انتقال. از فیه ان الخیار فرع الانتقال، خیار بعد از آن است که نقل و انتقال حاصل شده باشه، اینجا اصلا نقل و انتقال نیست. و قد تقدم و سابقا گذراندیم که نقل و انتقال متوقف است علی طیب نفس، در بیع به خیار طیب نفس از اول هست، اما در اینجا طیب نفس از اول نیست. و قد تقدم توقفه علی طیب نفس و ما ذکراه من الضرر، این نفی ضرری که این دو بزرگوار ذکر کردن، این ضرری که المترتب علی لزوم البیع، اگر بیع لازم باشد ضرر میبینن، این ضرر از ناحیه سمن و مسمن نیست تا خیار باشه، چون در بیع به خیار یا از ناحیه سمن آدم ضرر میکنه یا از ناحیه مسمن، از این باب نیست، عرض شود که بلکه از باب اصل عقد است. لیس لامر راجع الى العوض والمعوض و انما هو لانتقال الملک عن مالکه من دون علمه و رضا، مال مردم از جیبش خارج بشود در حالی که راضی نیست، این یه نوع ضرره، این ضرر را شر با اجازه جلوش را گرفته. پس از این باب است ضرر، نه از باب عوض و معوض. چرا؟ اینجا از اون باب از لا فرقه، فرقی نیست بین این که آدم اصل معامله را بهش جاهل باشه یا اصل معامله را عالم باشد، اما این که این مال مال خودش هست جاهل باشه، در این جهت فرقی نیست. از لا فرق فی الجهل به انتقال ماله، کسی که جاهل به انتقال مالش بود و اگر بگوییم عقدش لازم هست متضرر می شود، لا فرق بین ان یجهل اصل الانتقال، اصل بیع را بهش جاهل باشد، کما یتفق فی الفضولی، یا اصل عقد را عالم باشد اما این که این مال مال خودش هست جاهل باشد. او یعلمه، یا اصل العقد را و انتقال را بداند، اما و یجهل تعلقه به ماله، ولی این که این انتقال روی مال خودش واقع شده است این رو جاهل باشه، هر دوش مثل همه. و من المعلوم و پر واضحه ان هاذا الضرر، ضرری که به اصل انتقال برمیگردد ضرری است که در بیع فضولی هست، به اصل اجازه برمیگرده. و من المعلوم ان هاذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضولیه علی الاجازه، اذ لا یلزم من لزومه بدونها، چون در عقد فضولی بدون اجازه چه ضرری بر آدم میاد؟ همین که آدم مالش بدون اذنش از ملکیتش چه شده است؟ خارج شده، دیگه از ناحیه سمن و مسمن ضرری نیست. هو المثبت لتوقف عقد الفضولی علی الاجازه اذ لا یلزم، زیرا که لازم نمیاد از لزوم عقد فضولی بدون اجازه، سوا هاذا ضرر، ضرری که به اصل انتقال برگرده نه به سمن یا مسمن برگرده. ثم ان الحکم بالصحت فی هذه الصوره، در این صورت سوم که ما گفتیم عقل صحیح است، غیر متوقفت علی القول بصحت العقد الفضولی، لازم نیست عقد فضولی صحیح باشد تا اینم صحیح باشه، برفرض ما عقد فضولی را باطل بدانیم، اینجا را باید بگیم صحیحه. چرا اینجا صحیحه؟ چون ادله عقد فضولی لا تبع ما لیس عندک شامل اینجا نمی شود. بالبطلان، الا مگر این که بطلان عقد فضولی را از راه ادله‌ای که گفتیم ندانیم، بلکه از باب قبح تصرف در مال غیر بدانیم. اگر از باب قبح تصرف در مال غیر دانستیم، تصرف من در این مال به حسب ظاهر قبیح هست یا قبیح نیست؟ ولو تجریست، در واقع مال مال منه، اما همین که مال به اعتقاد این که مال غیر است من میام توش تصرف میکنم، این قبیح هست دیگه. و تجری هم گفتیم قبحش چیه؟ ذاتیست. بل یجیع علی القول بالبطلان الا ان یستند فی بطلانه، مگر این که سند بطلان به ما تقدم من قبح تصریفی مال الغیر باشه. اگر قبح تصرف باشه، اینجا هم قبح تصرف هست. فیتجه و اندهو این ازن البطلان، باید بگیم این عقد باطله. الرابع، صورت چهارم، ان یبیع لنفسه، مال را برا خودش بفروشه، به اعتقاد انه لغیره، فنکشف انه له، معلوم بشه مال مال خودش بوده. والاقوا هنا ایضا الصحه، اینجا هم عقد صحیحه. ولو علی القول به بطلان الفضولی، ولو ما فضولی را باطل بدانیم، والوقوف علی الاجازه، و بگوییم فضولی متوقف است بر اجازه. خب به مثل ما معرف ثالثه، ولو عقد فضولی را باطل بدانیم، اینجا را صحیح میدانیم چون ادله شاملش نمیشه. منتها والوقوف علی الاجازه، اینم متوقف بر اجازه هست، به مثل ما معرف ثالثه، همینطور که صورت سوم اجازه میخواست، اینجا هم اجازه میخواهد. و فی عدم الوقوف هنا وجهون، اگر بگوییم متوقف بر اجازه نیست و اجازه نمیخواهد، اینم یه وجهی دارد که لا یجری فی الثالثه، این وجه در سوم نیست. اینجا مال را به غیر نفروخته، به کی فروخته؟ به خودش فروخته و در واقع هم چی بوده؟ مالک بوده، پس دیگه اجازه نمیخواد. ولذا قبل لزومه هنا، بعضی ها گفته ان این بی لازمه و محتاج به اجازه نیست. بعض من قال بالخیاره فی الثالثه، بعض کسانی که در صورت سوم گفته ان متوقف بر اجازه هست، حق اجازه دارد و حق رد دارد، اینجا را گفته ان لازمه. انشالله که روشن شد. ما گفتیم اینجا در چند چیز بحث میکنیم، یکی فعل اجازه، یکی فعل مجیز، یکی فعل مجاز، یکی هم فرد. اما القول و فعل مجاز، چون در هر عقد فضولی یک اجازه داری، یک مجیز داریم که مجیز مالک بود، و یک مجاز داریم، یعنی عقدی که روش اجازه واقع شده است، گاهی هم رد میکنن، میفرماین تمام شرایطی که عقد غیر فضولی باید دارا باشد، تمام اون شرایط در عقد مجاز شرطه. ما در هر عقدی چند رقم شرط داشتیم؟ 4 رقم شرط داشتیم. بعض شرطها به خود عقد برمیگشت، باید لفظ صریح باشه، باید منجز باشه، معلق نباشه، اینا شرایط بود دیگه. کسی که انشاء عقد میخوان شرایطی داشت، باید قصد داشته باشه، باید لفظش اعتبار داشته باشه، باید بالغ باشه، باید مالک باشه یا از قبل مالک باشه، اینم شرایطی بود که مال متعاقدین بود. بعض شرایط در عوضین هست، باید مقدارش معلوم باشه، باید اوصافش معلوم باشه، بعضی هم احکام عقد بود. تمام شرایطی را که ما در هر عقدی برای عوضین، برای عقد، برای متعاقدین گفته این، همه شرایط در عقد فضولی شرط است الا یک شرط، و اون عدم طیب نفس مالک. طیب نفس مالک با عقد فضولی با عقد مجاز همراه نیست. بعدن که طیب نفس پیدا کرد کفایت میکنه. خب این شرایط همه از شرطه. آیا این شرایط لازم هست از زمان عقد تا اجازه هم استمرار داشته باشد یا نه، این رو بعدن میخونیم. و اما القول فی المجاز، عقدی که روش اجازه واقع میشه، فاستقصاؤه اگر بخواهیم به طور مستوفا بیان بکنیم، یکونو به بیان امور الاول یشترط فیه، اون عقدی که اجازه میخواد روش واقع بشود، یشترط کونه جامعا لجمیع شروط المعتبرت فی تأثیر، تمام شرایطی که در اثر داشتن عقد شرطه باید این عقد داشته باشه. فقط یک شرط همراه نداره که اون شرط چی باشه؟ طیب نفس مالک. ادا فی رضا المالک فلا یکفی اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، صرف این که متعاقدین صحیح الانشاء باشن کافی نیست، عوضینم باید شرایط درش جمع باشن. ولا احراز و سائر شروط به نسبت الال اصیل، فقط اگر اصیل واجد شرایط بود اما فضول واجد شرایط نبود کافی نیست. مثلا اصیل میداند مقدار مسمن چقدره، مالک هم میداند مقدار مسمن چقدره، اما فضول نمیداند. این عقد فضولی صحیح هست یا باطل؟ باطله. باید فضول هم بداند مقدار، چون مقدار باید بر متعاقدین معلوم باشه. بنابراین احراز سایر شروط نسبت به اصیل فقط علل کشف، عرشبت که این هم کافی نیست. للزومهی علیه، چون که این عقد بر آدم اصیل لازم هست، این کافی نیست. بل مطلقا، چه برای اصیل چه برای عقد می شود که غیر اصیل، یا این که ولو قائل به نقلم بشیم، چه علل کشف او علن نه. لتوقف تأثیر ثابت، برای این که تأثیر این عقد اون تأثیری که میخواد ثابت باشد، ولو علل قول به نقل، این متوقف هست بر این که همه شروط جمع باشه. و ذالکه لأن العقده، چرا باید تمام شروط در متعاقدین باشد؟ لأن العقده اما تمام السبب او جزء السبب، یا تمام سبب برای نقل و انتقال عقد است و اجازه شرطه، یا نه جزء السبب است و جزءش هم اجازه. و علا ای حالن، چه تمام السبب باشد چه جزء السبب باشد، فیعتبر و اجتماع و شروط انده، اندل عقد باید شرایط جمع باشه. پس بنابراین باید این آقای فضول مطلع باشه. ولهذا لا یجوز الایجاب فی حال جهل القابل بالعوض، در هر عقدی اینجوریست. اگر بنده به شما گفتم که این گندم را به شما فروختم و در حالی که من ایجاب میخونم شما قابل ندانید مقدارش چقدره، ولو بعدن که خواستید قبل تو بگید به شما بگن، این عقد میگن چیه؟ باید باطله. قبل از آنی که میخواد ایجاب بخواند باید قابل مقدار رو بداند. ولذا فقها گفتن لا یجوز الایجاب فی حال جهل القابض بالعوضین، بل لو قلنا به جواز ذالک، اگر ما در ایجاب و قبول هم بگوییم که در حین قبول بداند کافینی کافی است و لازم نیست در حال ایجاب قابل مطلع باشد، بر فرضم اونجا این حرف رو بزنیم، لم یلزم منه الجواز و هنا، اینجا جواز ثابت نمیشه، بلکه در زمان عقد فضولی فضول و اصیل هر دو باید شرایط متعاقدین را داشته باشند. لأن الاجازت علی القول بنه، بر فرض اجازه ناقل هم باشد غیر از قبل توست، این اشبه به شرطه، و چون اشبه به شرط است پس باید تمام شرایط مشروط قبل از این محقق باشد، و یکی از شرایط این که متعاقدن از هر جهت چی باشن؟ عالم باشن، جاهل نباشن. ولو سلم کونها جزءا، بر فرض ما اجازه را جزء بدانیم، باز مثل قبل تو نیست، حتما باید قبل از اجازه طرف مطلع باشد. فهو جزء للمؤثر، این جزئی است که عقد را به کار می اندازه، و الا اونی که باش نقل و انتقال حاصل میشه چیه؟ عقده، و باید طرفین واجد شرایط در زمان عقد باشن. پس بر فرض ما این اجازه را جزء بدانیم، اما مثل قبل تو نیست که رکن باشه، بلکه این جزئی است که عقد را به کار میاندازه، نه اینکه خودش واقعا باش نقل و انتقال حاصل بشه. فهو جزء للمؤثر لا للعقد، فیکون جمیع ما دل من النص والاجماع علی اعتبار شروط فی البیع، هر شرطی را که در بیع شرط کردن ظاهرتون فی اعتبارها، ظاهر است در این که تمام این شروط معتبر است، فی انشاء نقل و انتقال بالعقد، در وقتی که نقل و انتقال به عقد میخواد انجام بگیره شرایط باید جمع باشه. پس بنابراین اگر فضول جاهل بعضی از خصوصیات بود، این عقدی را که انجام داده است، این عقد عقد صحیحی نیست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.